در خارج از کشورم که شما گفتید اتفاق جالبه، ویژه برنامه‌های گوناگونی انجام شده، مثلا همین موسیقی آیین پهلوانی برای نخستین بار در اوساکای ژاپن اومد و میشه گفتش که حالا بخوایم خیلی بر جوونا هم بگیم یه جوری کنسرت موسیقی پهلوانی انجام شد با چند تن از مرشدان زورخانه و سازهای کوبه‌ای که نزدیک هست به در واقع ضرب زورخونه و زنگ زورخونه که میدونید یکی از کهن‌ترین در واقع هنرهای ما هستش که همه اتفاقا کشور هم بهش واقعا علاقمند هستن و اتفاقا صدا سیما هم خیلی بهش پرداخته خوشبختانه و در اروپا هم همینطور و در کشورهای اسلامی هم همینطور، در شمال آفریقا، در خاورمیانه، در کشورهای آسیایی و برخی از کشورهای شمال آمریکا مثل کانادا و آمریکا ما می‌دیدیم که در واقع آیین‌هایی که برگزار میشه یا خود ایرانیایی که در واقع اونجا مستقر هستن تو همون فضاهای ورزشی میان به صورت نمادین زورخانه‌های راه اندازی می‌کنن و جالبه آیین پهلوانی مرشد زورخانه کنار یک نقال شده کوچکترین گروه‌های در واقع هنری ایرانی دو نفره میتونن در مناسبت‌های مختلف ملی و دینی چه در واقع جشنواره چه سوگواره در واقع فرهنگ حماسی ایران رو در واقع تبلیغ بکنن.
دوستان همراه و شنوندگان همیشگی رادیو فرهنگ، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. اما در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم کتابان رو بشنوید.
مروجین کسانیان کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد یک صفحه از کتاب بود.
کتابان برنامه ای از شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد و سلام و درود به پیشگاه شنوندگان علاقمند به ترویج کتابخوانی و خواندن. با قسمت دیگری از برنامه کتاببان در شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم. من علی اکبر زین‌العابدین هستم و موضوع این برنامه ما ترویج کتابخوانی در کتاب فروشی هاست.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتاببان.
در دوره جدید کتاب فروشی ها دیگه صرفا محلی برای فروش و توزیع و ارائه کتاب به مشتریان خودشون نیستن و کتاب فروشی ها که الان شاید بیشترین سرمایه گذاری مالی رو در صنعت کتاب انجام میدن، روش های تازه ای رو برای رونق کسب و کار خودشون به تجربه میگذارن و این در حالیه که در چند سال اخیر به ویژه بسیاری از کتاب فروشی های محلی و کتاب فروشی هایی که کوچک هستن به صورت سنتی کار میکردن به خاطر نبود دخل و خرج متناسب با کارشون تعطیل شدن. یکی از این شیوه های نوین برنامه هاییست که کتاب فروشی ها برای ترویج کتابخوانی تدارک میبینن. توی این برنامه چرایی و چگونگی ترویج کتابخوانی در کتابفروشی ها رو بررسی میکنیم همراه با مهمان ارزشمندم سرکار خانم فرشته سنگری مدیر کتابفروشی افرا کتاب و مسئول چندین پروژه راه اندازی کتابفروشی در شهر تهران. سرکار خانم سنگری به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام، ممنون از شما، ممنون از دعوتتون، امیدوارم که بتونم کمک موثری بکنم.
شما جزو کسانی هستین که ما میشناسیم و از شاید اولین کسانی هستین که در محل کتاب فروشی به ترویج کتابخانی به شکل جدیتری پرداختین. چی شد که این به فکر شما رسید؟ چه نیازی باعث این شد؟ آیا فقط دلیلش بحث کسب و کار بود یا دلایل دیگه‌ای هم داشتین؟
کسب و کار نمیتونست باشه 100%. خب کسب و کار همیشه راه‌های آسان‌تری برای حصول یه سری از نیازهای آدم ممکنه وجود داشته باشه. قطعا یه آرمان بوده، یه تفکر بوده، یه شیوه فکر بوده برای تأثیر گذاری روی اجتماع، برای تأثیر گذاشتن روی یه شعاع فرهنگی، برای اینکه بتونی تغییر توی جامعه به وجود بیاری و برای اینکه بتونی یه ارتقا به وجود بیاری. پدیدآورنده ها، ناشرین و خب در واقع منصوبین نشر هر کدوم جای خودشونو دارن. مسئله که وجود داره، من همیشه این کمبود رو احساس میکردم که چطوری میشه آثار رو به دست مخاطبین رسوند، مناسب سازیش کرد و در اختیار مخاطب قرار داد. خب مسیرهای زیادی رو طی کردم و همیشه فکر میکردم که این حلقه اگر که با کتاب فروش کامل نشه یه حلقه ناقصیه و خب مخاطب سرگردون میمونه حتی اگر علاقه داشته باشه. و همیشه ممنون اون نفری بودم که برای بار اول کتاب مناسب رو در اختیار من قرار داد و فکر میکنم هیچ کس نتونه فراموش کنه اون ارتباطی رو که با اولین نفری که او رو وصل کرد به این حلقه فرهنگ. این برای من دغدغه خیلی بزرگی بود از دوره کودکی، برام خیلی اهمیت داشت که بتونم افراد بیشتری رو جذب این.
خب مگه کسی که میاد به کتاب فروشی مراجعه میکنه آدم علاقمندی نیست و مگه نیازهای خودش رو نمیشناسه در قفسه های کتاب فروشی؟
خب در واقع میشناسه، اما کمکی که یه کتاب فروش بهش میکنه اینطوریه که ما در واقع یه روانشناسی مشتری داریم، یکی هم کتاب شناسی داریم که این دوتا رو ما باید بتونیم توی یه راستا بذاریم. اگر که مخاطب رو نشناسی، نیازاشو ندونی، نمیتونی خب کتاب رو هم بهش معرفی کنی. مسئله بزرگی که ما داریم اینه که کتاب‌ها چیده شده بدون دانش توی قفسه کتاب فروشی ها، کتاب ها سفارش داده شده بدونی که هیچ اطلاعاتی از اون وجود داشته باشه و خب ما نمیتونیم این وصل رو انجام بدیم به عنوان یک کتاب فروش وقتی دانش نداریم، وقتی طبقه بندیش رو نمیشناسیم. درست. وقتی مخاطبمون رو نمیشناسیم.
خب ترویج کتاب در کتاب فروشی از همون لحظه یعنی شروع میشه که شما با مشتری رو در رو میشین؟
بله، با یه سلام.
و مثلا شما همکاراتون رو آموزش خاصی میدین؟
ارتباط با مشتری یکی از مهمترین چیزاییه که ما در کتاب فروشی بهش نیاز داریم.
خب مثلا اون کتاب شناسی و اون روان شناسی مشتری،
اونا هم مهمه. بله، من حتما از همکارایی که باهاشون همکاری میکنم میخوام که درباره رموز فروش چیزایی بدونن، درباره تیپ های شخصیتی چیزایی بدونن، درباره شیوه مطالعه و تغییری که توی مطالعه به وجود میاد توی آدما و این حالا ما میگیم پله پله خواندن چیزایی رو بدونن. ما در واقع توی کتاب فروشی، توی افرا کتاب، من دوره های ادبیات کودک میذارم با در نظر گرفتن رشد ذهنی و حرکتی کودک بتونن به بچه ها کتاب معرفی کنن. به
خاطر دنی میخوام ببینم درست متوجه شدم، بچه ها میان اونجا؟
نه، بزرگسال میاد. آها. آموزش میبینه برای فروش کتاب.
آها، خب صرفا برای محل خودتون یا؟
نه، اگر هر کس هم بخواد در واقع ما این کار رو انجام میدیم براش. من تو جاهای مختلف هر کس که خواسته دوره های آموزش کتاب کودک برگزار کردم که بر پایه رشد و روانشناسی کودک بوده.
آها، پس الان این یکی از در واقع برنامه های مدون شماست؟
بله، هر ساله. بله، هر ساله تعدادی رو.
خب برای خود مخاطبین چه برنامه هایی شکل های مختلفی؟
مخاطبین در واقع میتونیم بگیم دیدار با نویسنده میتونن داشته باشن و قصه هایی که در بین ما مبادله میشه بین ما و مخاطبین از چیزهایی که خوندیم و سهیم شدن توی تجربیاتی که از خوندن کتاب به دست میاریم و این رو با هم به شراکت گذاشتن و خب پر کردن اون جاهای خالی که اگر اون کتابی رو خونده و جا نخونده و جا گذاشته و میتونسته حلقه واسطه یه دنیای اطلاعات به دنیای دیگه باشه.
مثلا
این با کتاب شناسی در واقع اینجوریه که داره ادبیات روس میخونه.
بله.
مثلا داره ادبیات روس میخونه، این رو یه دفعه مواجه میشه با این که خب مثلا داستایوفسکی فلسفه میدونه و خب از ادبیات روس یه دفعه میاد نگاه میکنه میبینه اصلا قرار نبود که فلسفه بخونه، الان داره دیگه فلسفه میخونه، ما وصلش میکنیم به
کتاب های فلسفه.
یا مثلا داره روانشناسی میخونه، یه جاهایی شروع میکنه حالا میخواد که یه چیزایی بیشتر بدونه، ما وصلش میکنیم مثلا به لکان که باز فلسفه است. حالا همه به فلسفه ختم نمیشه، ولی خب
متوجه.
در واقع این راهاییه که تونلاییه که از توی هم گذر میکنه و بله.
شما اشاره کردیم در مثلا کتاب فروشی برنامه دیدار با نویسندگان یا پیداوارندگان. خیلی وقتا کتاب فروشی محلی چنین برنامه‌ای تدارک می‌بینن ولی استقبال زیاد نیست، یعنی تعداد زیادی شرکت نمی‌کنن. این اتفاق مأیوسانه است یا نه نتیجه‌های دیگری داره که لزوماً با تعداد آدم‌های حاضر تو برنامه خودش رو نشون نمیده؟
خیلی از مخاطبین شاید دیگه اون نویسنده براشون الان اهمیت نداشته باشه. یه تعدادی هستن که براشون اهمیت داره به لحاظ این که دارن خط یه مترجم رو دنبال میکنن. من مثلا یه مترجمی رو حالا اسمم نمیخوام ببرم واقعا دعوتش میکنم، حتما برای دیدن اون یه تعدادی آدم میان. چیزی که هست اینه که میان که باهاش گفتگو کنن، نمیان که باهاش عکس بگیرن، امضا بگیرن یا کار دیگه انجام بدن. در واقع میاد که ببینه این چطوری شده این مترجم به این مسیر رسید.
این روش کارش رو میخوام
روش بدونن. کارش رو میخوام بدونن. یا محلیه برای اصلا برای اینکه دسترسی پیدا کنن به اون آدم. یعنی در این اندازه من فکر نمی کنم که فقط دیدار گذاشتن نتیجه خوبی داره. من فکر می کنم که محیط و فضایی که یک کتاب فروشی می سازه در واقع با افرادی که اونجا کار می کنن سازنده اون محیط و اون فضاست.
این محیط به لحاظ فیزیکال هم
تأثیر داره.
خب
بله.
می تونین شما بگین چه مشخصاتی داره کتاب فروشی که خودش رواج دهنده کتاب خانیه؟
خب معمولا کتاب هایی که ربط موضوعی با همدیگه دارن حتما باید کنار همدیگه چیده بشن. یه آدم نمیتونه سرگردون بشه توی قفسه های متعدد برای پیدا کردنش. در واقع ما یه فضایی رو ایجاد میکنیم و کلید و دست خود مخاطب میدیم. مخاطب میتونه به اون قفسه اعتماد کنه وقتی که قفسه درست چیده شده باشه.
فضای مطالعه چی؟ لازمه برای کتاب فروشی؟
تا یه حدودی حتما نیاز داره، به خاطر اینکه یه چیزی که یه فضایی باید به وجود بیاد که مخاطب دوست نداشته باشه کتاب فروشی رو زود ترک کنه، بخواد ساعت بیشتری رو اونجا به سر ببره، باید حتما گرم یا خیلی سرد یا جای تنگ نمیدونم جای سخت نباشه. هرچند که کتاب فروشی ما خیلی کوچیکه، تو در توه، ولی خب من راحت میبینم که عده میان میشینن رو زمین. یعنی حتی میز و صندلی هم لازم ندارن. یعنی اینقدر برای این کار
به خاطر در واقع اون نوع پذیرایی شما یا مهمان نوازی شماست،
راحت
در نوع
بودنشون
خودش.
بله بیشتر راحت بودنشون برای ما اهمیت داره. خب میز هست، صندلی هست، ولی ترجیح میده بشینه رو زمین.
خب خانم سنگری عزیز، ما بخش اول گفتگومون با شما همینجا به پایان میبریم. مهمان تلفنی داریم، با ایشون صحبت میکنم و بعد مجددا برمیگردم در ادامه گفتگو با شما.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
خب میرسیم به بخش جذاب همکلام با مروجان. مهمان تلفنی بنده جناب آقای محمد رضا عزیزی هستن از شهر همدان در استان همدان. جناب آقای عزیزی سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنونم.
جناب آقای عزیزی شما بله. گویا در کنار فعالیت کتابداریتون به صورت در واقع وظایف اصلیتون یک کوششی دارین در ترویج کتابخوانی، برنامه‌هایی دارین. دوست داریم آشنا بشیم با این فعالیت شما.
عرض کنم خدمت شما که کتابخانه بالاخره یک مکان فرهنگیه و کتاب به عنوان محور دانایی. وقتی ما به عنوان محور دانایی کتاب رو قبول میکنیم، این کتاب به خواننده شخصیت میده. من به عنوان یک کتابدار در کتابخانه که کار میکنم، زمانی که تونستم این شخصیت را به مخاطب خودم بدم،
بله.
خب به دنبالش مطالعه خوب پیش آمد، به دنبالش استقبال خوب.
چی کار میکنین که شخصیت پیدا میکنه اون؟
خب به هر حال از کنم خدمت شما، وقتی ببین ما کار مثل کار پزشک هست کار ما. وقتی شما درد را شناختی، نیاز را شناختی، باب اون درد و نیاز به قول معروف دارو تجویز کردی، خب
بله.
مخاطب سلامتیشو به دست میاره.
خب چجوری شناساییشون میکنین آقای عزیزی؟
بله.
این نیاز رو چگونه شناسایی میکنی شما؟
خب اینها ارباب رجوع ما هستن، مخاطبین ما هستن، میان با ما صحبت میکنن. من خب مدرک کتابداری دارم، سالها تو این عرصه کتاب خواندم، به قول معروف درسش خواندم و شیوه های ارتباط با مخاطب و خوب بلدیم. نیازهاش رو نیاز سنجی میکنیم، با مصاحبه هایی که میکنیم، صحبت هایی که میکنیم، دردهاشون رو میشنویم، به قول معروف درد دلشانه میشنویم، اون کمبودهاش برای ما مشخص میشه.
بله.
متوجه میشیم که طرف خب در چه زمینی بیشتر نیاز داره.
خب این ببینید، در این به هر حال هر کسی به هر کتابخانه مراجعه بکنه و با کتابدار که مرتبط میشه خواسته هاش ممکنه بگه، ولی شما گویا فراتر از این، یعنی برنامه هایی داری برای ترویج کتابخانه، اونها رو لطف کنیم برای ما بگیم.
بله. من ابتدای کاری که شروع کردم، خب ما کتابخانمون 20 نفر عضو داشت، علارغم این که خیلی.
اسم کتابخانتون چی بود؟
کتابخانه مشارکتی شهید مفتح بود.
در کجا هست؟
در داخل زندان مرکزی همدانه.
بله.
این کتابخانه 20 نفر عضو داشت.
بله.
من وقتی مراجعه کردم دیدم آمار کتاب بسیار بالا شد، ولی آمار مراجعه کننده و بقول ما اعضا بسیار پایین. خب یه بررسی میدانی که کردیم، تحقیقات، خیلی هم عجله هم تو کار نبود.
بله.
دیدیم این بند خدایی که میان به کتابخانه مراجعه میکنن، خیلی کتابها باب میلشان نیست. چرا؟ مثلا فرض کن ما یه گروهی رو اونجا جمع کرده بودیم، مثلا توی کتابخانه که 20,000 جلد کتاب داشت، نزدیک به 16,000 جلد کتاب از این کتابهای مذهبی بودن.
بله.
من صحبتی که با این دوستان کردم، با اونها به قول معروف مصاحبه هایی که میکردیم، صحبت هایی که میکردیم، متوجه شدم که اینها در داخل بیاناتشون دارن میگن که شما فکر میکنیم مثلا ما لایکیم، ما بیدینیم. گفتم خب چه دلیلی این حرف میزنید؟ که ساختار کتابخانه معلومه، وقتی مثلا کتابخانه 20,000 جلد کتاب داره، 18,000 جلدش کتاب مذهبیه، یعنی که شما فکر میکنیم ما نیاز ما فقط مذهبیه.
آهان، در واقع شما توجه کردیم به نیازهای گوناگونه.
بله. این خودش یه چراغ راهنمایی بود برای ما.
بله.
که آقا مخاطب من داره میگه به من، آقا منم مسلمانم، منم دیندارم، ولی این همه نیازم نیست. یعنی من
بله.
در کنار این 20,000 جلد کتاب، 18,000 تا شخصی میشه مذهبی، نیاز من شاید تو دینم حتی برطرف نشه.
بله.
خب نیاز کتابخانه چیه؟ نیاز اینه که آقا ما خب اصول علمی کتابداری میگه آقا کتابخانه عمومی مثل داروخانه میمونه.
باید همه قفسه هاش پر باشه.
همه قفسه هاش پر باشه در انواع اقسام داروها. یه بیمار میبینیم مثلا بیمار سرطانی به یه نوع خاصی از دارو احتیاج داره.
خب اون وقت شما اینا رو تامین کردی، اون وقت آیا برنامه‌ای بهشون ارائه دادین تا مطالعه بکنن، یا همینطور خود به خود میمادن کتاب قرض میگرفتن؟
نه وقتی ما این نیازسنجی شد، وقتی این قفسه ها به قول شما بر اساس نیاز اینها چیدمان شد، وقتی مخاطب وارد کتابخانه میشد، میده در همه رشته ها، در همه نیاز ها خب منبع وجود داره.
خب.
راهنمایی داره میشه، سوق داده میشه. خب اینها یواش ها شکل گرفت. وقتی کتاب برمیداره میبره میخونه، باید میاد بازخوردش به ما انعکاس میده. مسابقات مختلفی از این کتاب ها.
آها، پس اینکه برنامه تو مسابقه بوده.
بله، اهمیت داده شد به این کتابخانه ها.
خیلی متشکرم جناب عزیزی و فعالیت درخشانی که شما در اون فضای به حال متفاوت دارین انجام میدین. امیدواریم خبرهای بهتری هم در امسال و سالهای آینده از فعالیت شما بشنویم. من با شما خداحافظی میکنم و باز هم آرزوی دیدار شما و شنیدن صدای شما رو دارم.
بزرگوارین، انشالله موفق و معید و پیروز باشین.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، سلامت باشین، خداحافظ شما.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنابه مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد و دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه را آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله، یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
خب به بخش دوم گفتگومون با سرکار خانم فرشته سنگری میرسیم، مدیر کتاب فروشی افرا کتاب که در واقع کتاب فروشی هستن که مروج کتاب محسوب میشن. من این سوال ساده میپرسم از شما و اونم این هستش که واقعا کتاب فروش باید مروج کتاب باشه حتما؟
به نظرم باید باشه حتما، به خاطری که حالا قسمتی ابزار کارشه و این که خب این کار دله، نمیتونی فقط برای خودت هم انجام بدی. اگه میخواستی که فقط بشینی کتاب بخونی، خب حتما یه کتاب خونه خوبی میتونستی تهیه کنی توی خونه خودت، کتابایی که دوست داری رو دوره خودت جمع کنی. ولی خیلی لذت بخشه که شما تمام طول سال میدونی که یه سری از افراد اوقات فراغتشون رو با تو سر میکنن. این حس خیلی خوشایندیه. ما کتاب فروشیمون کتاب فروشی 365 روز ساله، هیچ روز تعطیلی نداریم در طول سال و تمام اتفاقا روزهای تعطیل مخاطبینمون بیشتر هم هست و فکر میکنیم خب اگه قرار بود که مروج کتاب نباشیم و نخواهیم که اصلا درباره کتاب گفتگو بکنیم، خب این افراد به صرفا به یک نگاه تجاری میخواستن با ما برخورد بکنن، خب دیگه کشیده نمیشدن به کتاب فروشی.
فکر میکنید چه ایده ها و طرحهایی هست که میشه تو کتاب فروشی ها اجرا کرد برای ترویج خواندن که هنوز مثلا در کشور ما امتحان نشده یا کمتر امتحان شده؟
الان اخیرا یه طرح کتاب اجاره‌ای هست که این نشر در واقع با کمک نشر قطره توی چند تا از کتاب فروشی های کشور به راه افتاده که یه تعدادی از مخاطبین و مشتری ها میان کتاب رو میخرن، کتاب رو مطالعه میکنن، برمیگردونن و یه بخش خیلی کمی از کتاب رو به کتاب فروش میپردازن.
مثلا
و
چقدر این هزینه؟ مثلا اگر کتابی
85% درصد پشت جلد رو ما به مشتری برمیگردونیم.
یعنی پول کامل کتاب
بله،
رو میگیریم.
بله. خب این خودش میتونه کمک کنه به اینکه خب در برابر حالا گرونی کتاب و یا اینکه اصلا انبار بیش از اندازه کتاب میتونه یه کمک خوبی باشه. ناشرهای بیشتری اقدام به این کار بکنن. یکی این میتونه باشه. و دیگر این که وجود کلوپای کتابخونی که بشه اگر فضای وجود داشته باشه که افراد بتونن بیان راجع به کتابایی که خوندن با هم گفتگو بکنن. همه دوست دارن این کار رو بکنن. اصلا خوششون میاد. این ماجرای کتاب اینه که دوست دارن از تجربه دیگری هم استفاده کنن و به تجربه های همسان و مشترک که میرسن ایجاد لذت میکنه توی مخاطب.
خب مسئله اینه که کتاب فروشی کوچک و محلی معمولا جا نداره.
بله. خب این الان در واقع این با یه فضای مجازی ممکنه حل بشه یه قسمتیش. آها. و خب ما الان یکی از کارهایی که میکنیم توی کتاب فروشیمون پیدا کردن نقطه حالا یه عطف کتاب یا یه چیزی که تو کتاب خیلی جذابه و ارائه اون به مشتری، این خیلی کمک کرده.
چجوری ارائه میکنی؟ شفاهی یا
نه؟ توی فضا، حالا توی فضا مجازی گذاشتنش، این خیلی کمک میکنه که جنس کتاب، نوع ارتباطی که برقرار میکنه با مخاطب رو ما اونجا معرفی میکنیم.
یعنی شما انگار که مثلا مساحت خودتون رو با فضای مجازی بزرگ میکنی.
افزایش میدیم. بله.
چون خیلی از کتاب فروشی هنوز اقدام نکردن جدی به اینکه توی فضای مجازی فعالیت کنه. بله. پس نتیجه بخشه.
نتیجه بخش حتما. و اینکه من فکر کنم اصلا نیازی نیست کتاب فروشی بزرگ وجود داشته باشه، چون توی کتاب فروشی محلی این ارتباط خیلی قشنگتره با مشتری. من الان میدونم که مشتریم بچه دار شده و براش کتاب مناسب اون بچه دار شدنش رو میتونم بهش معرفی کنم. میدونم که الان سرگردونه توی کارش و میتونم بهش کمک کنم. میدونم که الان توی چه میدونم بچهش دوره بلوغه، چه کمکی میتونم بهش بکنم. توی کتاب فروشی که بزرگ باشه، حالت سوپرمارکت داشته باشه و تو نتونی براش برای کلید واژه‌هایی که میخوای ارتباط برقرار کنی با اون ساکنین کتاب فروشی، مشتری سرگردون میمونه.
آخه از طرف این نگاه هم وجود داره که میگن مثلا با حضور مثلا شهر کتاب ها، نمیدونم ابر کتاب فروشی ها دیگه، حالا که توش هم مساحت بزرگه و شاید اجناس دیگه هم فروخته میشه، از طرفی این محل وجود داره که میشه برنامه توش اجرا کنه. مثلا کودکان و نوجوانان میان براشون برنامه نمایش خلاق میذارن بر اساس کتاب ها، بلندخوانی میذارن. بعضیا این نگاهو دارن، میگن ممکنه این باعث در واقع تضاد داره با وجود کتاب فروشی محلی.
ببینید، کتاب خون کلن دوست داره که توی لاک خودش باشه. شخصیتاً دوست داره که خودش یه خلوتی با کتاب داشته
حتی
باشه.
حتی بچه ها.
بعضی وقتا تجربه هایی رو از کتاب میگیرن که نمیتونن منتقل بکنن. یکی از مسائل بزرگی که ما داریم توی این کتاب فروشی های بزرگ اینه که تبدیل میشه به یه جشن. اون مراسم و اون در واقع اینجوری نیستش که ارتباط خیلی خصوصی و شخصی با کتاب برقرار بشه. من فکر میکنم اگر وضع به این شکل در بیاد که ما برای حل مسائل و مشکلاتمون از کتاب کمک بگیریم، قطعا مؤثرتر خواهد بود تا اینکه صرفا بخوایم یه نمایشی اجرا کنیم.
خب یعنی اون باعث اتصال مخاطب نمیشه.
اگر میشد الان وضع کتابخونی ما اینطوری نبود.
آها.
من فکر میکنم که کتاب فروشی های محلی با ارتباط های خوبی که با مخاطبینشون میتونن برقرار کنن تأثیر بیشتری خواهند داشت.
یعنی شما آینده رو روشن میبینیم برای کتاب فروشی محلی که خوب فعالیت میکنن؟
من فکر میکنم بله، چون الان کشورهای پیشرفته مجدد برگشتن به کتاب فروشی های محلی.
خانم سنگری بزرگوار، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون
ممنون.
و
مرسی.
این موضوع مهم کتاب فروشی ها.
مرسی، امیدوارم مؤثر بوده باشه.
بله بله بسیار. و اینکه لطف کردین و تشریف آوردین. از شنونده‌های عزیزی که علاقمند به برنامه ترویج کتابخوانی هستن و این برنامه ما رو شنیدن هم سپاسگزاری میکنم. تا برنامه بعدی که با کتاببان با شما باشیم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
دوستان، شما شنونده رادیو فرهنگ هستید، از همراهیتون سپاسگزاریم. اما در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم خشت اول رو بشنوید.
خشت خشت اول. برنامه از شبکه رادیوی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.